18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آخرین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در ایران 5 نفر اعلام شد. به گفته یک پژوهشگاه بریتانیایی هنوز 2/3 موارد ابتلا به ویروس کرونا در خارج از چین شناسایی نشده است. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در یک پتیشن آنلاین خواستار پیگیری بررسی این سانحه شدند. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران آخرین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در ایران را 5 نفر اعلام کرد. به گفته ای وی از میان 785 مورد مشکوک تا کنون 28 مورد قطعی ابتلا به این ویروس در ایران تشخیص داده شده است.
مجموعاً اگه بخوایم عنوان کنیم با آماری که ظرف روزهای گذشته بود 28 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در کشور داشتیم که البته هم نمونه هایی که ظرف روز گذشته تا امروز تشخیص داده شدن و هم نمونه های قبلی. اغلب موارد به نوعی در شهر حال یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر و مراجعت از قم ظرف روزها و هفته های اخیر داشتند.
سازمان جهانی بهداشت روز جمعه شیوع ویروس کرونا در ایران را بسیار نگران کننده دانست و اعلام کرد که برای کنترل اپیدمی باید هرچه سریع‌تر اقدام شود. کویت، عراق و افغانستان هم تا یه روزهای گذشته اعلام کردند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهای خود را با ایران بستند. مرکز بین‌المللی پژوهش بیماری‌های عفونی اعلام کرد 2/3 مبتلایان به ویروس کرونا که از چین به نقاط دیگر جهان سفر کردند شناسایی نشدند. این پژوهشگاه معتبر بریتانیایی که با سازمان جهانی بهداشت همکاری دارد در جدیدترین گزارش خود نوشت ویروس کرونا به 29 کشور جهان سرایت کرده و خارج از چین نیز تا کنون بیش از 1000 مورد ابتلا به طور رسمی ثبت شده است. ویروس کرونا در چین تا کنون بیش از 2300 قربانی گرفته و تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان از 77000 تن فراتر رفته است. شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از 5 کشور درگیر در این سانحه خواستار پیگیری ابعاد موضوع شدند. این خانواده‌ها در یک پتیشن آنلاین سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران را جنایت بین‌المللی خواندند و خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران برای ارسال جعبه سیاه هواپیما به کشوری دیگر شدند. این پتیشن تا کنون به امضای حدود 26000 تن رسیده است. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. خبرگزاری‌های ایران از افزایش قیمت دلار و ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها نرخ برابری دلار روز شنبه به بیش از 15000 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز در روز شنبه 5,750,000 تومان اعلام شد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز جمعه ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند و در پی آن برخی از کارشناسان نسبت به تأثیر این اقدام بر وضعیت اقتصادی ایران هشدار دادند. و علیرضا فیروزجا شطرنج باز ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج در پراگ در بخش استادان بزرگ به مقام قهرمانی رسید. این شطرنج باز 16 ساله پس از کسب امتیاز برابر با صدرنشین جدول توانست در 2 بازی سری رقیب هندی خود را شکست دهد. علیرضا فیروزجا با پرچم فدراسیون بین‌المللی شطرنج در رقابت‌ها شرکت کرد. این رقابت‌ها در چارچوب جشنواره بین‌المللی شطرنج پراگ در 9 دور در پایتخت جمهوری چک برگزار شد و جمعه شب پایان یافت. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد از بامداد سوم اسفند ماه کاهش خشونت‌ها میان نیروهای دولتی و حامیانشان و شبه نظامیان طالبان برای مدت یک هفته آغاز شده است. در صورتی که توافق‌هایی صورت گرفته برای کاستن از خشونت‌ها بین دو طرف برای یک هفته عملی شود، احتمالاً می‌تواند به گام مهمی در روند آتش‌بس سراسری و چه بسا خروج نیروهای آمریکایی یا بخشی از آنها تبدیل شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مصطفی صدیقی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، ابتدا پرسیدم دو طرف درگیری‌ها چگونه نسبت به اجرای این کاهش خشونت‌ها اقدام می‌کنند. مصطفی صدیقی:
هفته کاهش خشونت از ساعت 12 شب گذشته آغاز شده و به گفته وزارت کشور افغانستان هنوز که با هم صحبت میکنیم از او سرپیچی نشده. تا شنبه آینده طرف های درگیر منازعه طولانی در افغانستان، حکومت افغانستان، طالبان و ایالات متحده توافق کردن که بر یک دیگر حمله نمی کنن. اما آیا کاهش خشونت قابل پیمایش هست، قابل اندازه‌گیری هست یا نه؟ سوال هست که بسیاری ها در افغانستان میپرسن. مقام ها میگن نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در مجموع میسنجن که از میزان حمله های مستقیم و غیر مستقیم طالبان، مثلا حمله بر پاسگاه ها در مناطق پر جمعیت مثل شهرهای بزرگ و شاهراها، حمله های انتحاری و بمی طالبان در چه حد کاسته میشه. در یک اعلامیه کمیسیون نظامی طالبان و تازگی آمده که خارجی ها و اداره به قول اونها اشرف غنی از حمله های پهپادی، عملیات تهاجمی، پرتاب موشک بر مراکز طالبان هم پرهیز میکنن. در همین اعلامیه به جنگجویان این گروه گوش زد شده که هر گونه سرپیچی از وعده‌های داده شده باید فوراً به اطلاع اونها رسانده شود. اگر مرحله کاهش خشونت موفقانه سپری شود، در واقع این راه را باز میکنه برای امضای توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان که قرار است در 29 ماه فوریه، یعنی تا چند روز دیگر امضا شود. و اگر چنین شود، این راه را باز میکنه به گفتگوهای بین افغانها که هنوز دقیق نمیدانیم کی صورت خواهد گرفت. اما آنچه در این مورد می‌دانیم این است که نروژ و آلمان قبلا وعده همکاری در این مورد دادند.
همونطور که می‌دونین، بعد از اعلام نظر کمیته مستقل انتخابات افغانستان در مورد پیروزی آقای اشرف غنی و ادامه ریاست جمهوری ایشون به مدت 5 سال آینده، آقای عبدالله با این تصمیم مخالفت کرد و همین باعث شده که الان فضای سیاسی افغانستان دچار تشویش شده. آیا ممکن هست این فضا تأثیر بر کاهش یک هفته یه خشونت رو در افغانستان بذاره؟
یکی از سوال‌های عمده همین است. در کنار امیدواری، بدون شک تردیدهای هم وجود داره و نگرانی های هم وجود داره، از جمله اختلاف سیاسی میان چهره های زینف در کابل هست که بدون شک میتونه بر چالش های روان در افغانستان بیفزایه. از سوی دیگر شما میدونین که تضاد منافع در سطح منطقه هم میتونه تأثیر گذار باشه. مثلا جنجال روان میان تهران و واشنگتن میتونه به نحوه بر کاهش خشونت ها و در مجموع روند صلح در افغانستان تاثیر بگذاره. شما در جریان هستین که با تازگی مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمد و گفت که ایران سعی میکنه روند صلح افغانستان را صدمه بزنه. او بیان که شواهد ارائه بده، گفت که ایران از گروه های مثل شبکه حقانی، توربورا و گروه دادالله که از شاخه های طالبان هست حمایت میکنه. اما تهران در گذشته چنین ادعاها و اتهامهایی را رد کرده، ولی پذیرفته که با طالبان در تماس بوده. از طرف دیگه شما جنجال روان بین اسلام آباد و دهلی جدید را میبینین که این هم بی تأثیر نیست در روند صلح و اوضاع در مجموع در افغانستان. خب اینها از جمله عوامل تأثیرگذار میتونه باشه، اما تا حالی که صحبت میکنیم از حادثه چشمگیر گزارش نشده و امیدواری بر این است که بالاخره این راه را باز بکنه و امضای توافق میان ایالات متحده و طالبان و درب گفتگوها بین افغانها باز شود و بالاخره این همه بیانجامه و برقراری یک آتش بس همیشگی در افغانستان.
گفتگوی بود با مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان با همتای آلمانیش هایکو ماس در برلین دیدار کرد. او پیش از این ملاقات از دولت آلمان خواسته بود به منع صدور جنگ افزار علیه عربستان که از 15 ماه پیش ادامه دارد پایان دهد. وزیر خارجه عربستان همچنین جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی در منطقه خواند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پس از دیدار و گفتگو با همتای عربستانیش در یک نشست مشترک خبری در برلین، عربستان را به ادامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ترغیب کرد و افزود در این دیدار درباره منطقه خلیج فارس هم گفتگو شد و اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد. در این نشست خبری به نوشته روزنامه ها، هایکو ماس وضعیت حقوق بشر در عربستان و شرکت آن کشور در یمن را مورد انتقاد قرار داد. عربستان نزدیک به 5 سال است از زمین و هوا علیه شورشیان حوثی در یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند مقابله می کند. همین حضور نظامی 15 ماه پیش دولت آلمان را واداشت از صدور و فروش سازوبرگ نظامی و جنگ افزار به عربستان خودداری کند. فیصل بن فرهان پیش از دیدار روز جمعه خود با همتای آلمانیش در گفتگو با خبرگزاری آلمان با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران گفته بود دولت آلمان به خوبی می داند که کشورش برای دفاع از خود به اسلحه و تجهیزات نظامی نیازمند است. از این رو از آلمان خواست به ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان که 15 ماه است ادامه دارد پایان دهد. فیصل بن فرهان سپس با تاکید بر فعالیت‌های ایران در منطقه از حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان هم یاد کرد و به این نتیجه رسید که ایران در این حمله دست داشته. وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه این گفتگو قطع صدور و فروش تسلیحات به کشورش را مغایر با روابط نیکو با آلمان دانست و یادآور شد عربستان در حال حاضر در منطقه‌ای ناآرام و پیچیده به سر می برد. به این خاطر مهم است که به گفته وی کشورش بتواند از خود دفاع کند. وزیر خارجه عربستان سعودی آنگاه بر این نکته دست گذاشت که همکاری راهبردی میان آلمان و عربستان همچنان پابرجاست و همزمان از کیفیت بالای جنگ افزارهای ساخت آلمان هم تقدیر کرد. وزیر خارجه عربستان در این حال خاطر نشان ساخت کشورش در حال حاضر به ساز و برگ و تجهیزات نظامی نیازمند است و در صورت لزوم از دیگر کشورها سلاح‌های مورد نظر خود را خریداری خواهد کرد. فیصل بن فرهان آنگاه اضافه کرد انتقاد آلمان در مورد حضور نظامی کشورش در جنگ یمن را نمیپذیرد زیرا عربستان این جنگ را آغاز نکرده بلکه دولت یمن از عربستان تقاضای کمک کرد در پیکار علیه حوثی‌ها که از سوی ایران حمایت میشوند وارد عمل شود. در این میان اما به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی کشورش در حال حاضر عملیات نظامی خود را در یمن کاهش داده تا احتمالاً یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به این جنگ 5 ساله پیدا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.